کنیم. ما چی کار داره به این مسئله که حالا امامت چون لطفت امام باید معصوم باشه، باید معصوم باشه، ما به این باید هم میتونیم بفهمیم. ما چطور داریم به این که امام چون باید معصوم باشه باید هم ترسیس باشه؟ این بایدها تکلیف برای خدا معین کردن هست، ما برای خدا نمیخون تکلیف معین کنیم. ما میدیم دنبال اونی که وجود داره. اگه پیغمبر ترسیس کرده همون برای ما کافی، بدون این که بر ما ثابت بشه لطف هست بر ما ثابت بشه عقلا، یعنی ثابت بشه لطف هست عقلا، ثابت بشه اسمت عقلا، ثابت بشه ترسیس. میریم سراغ این که بیاد واقعا پیغمبر چیزی رو تعیین کرده یا تعیین نکرده. حالا ببینیم استدلالهایی که شیعیان در این زمینه ها می آورند برای چیز برای این مسئله چیزون استدلال. این استدلال ها را من ناچار ما باید که به طور همینطور سربسته ذکر بکنیم، چون این در این استدلال ها اهل تسنن غالباً یا قبول ندارن که چنین نصوصی باشد، البته این کار مطلق هم نمی کنن، ولی میگن خب متواتر نیست، خبر واحد است نه متواتر، و یا این که در معنی و مفهوم اونها یک توجیه می کنن، میگن نه معنیش غیر از اونیست که شما میگید. حالا اینا هم من یکی یکی براتون عرض می کنم. یکی این است که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمود که در اصحابش خطاب کرد، فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به این مرد سلام بدید بر به امار به عنوان امارت مؤمنان، به عنوان امیر المؤمنینی، که این مربوط به قضیه غدیر است. حالا غیر از خود اون حدیث قدیر، جمله ی حدیث قدیر او را علاقه ذکر می کنن. این جمله سلم و علا علیم به امرت المؤمنین، البته اهل تسنن این را به صورت متواتر قبول ندارن. اون وقت کاری که علمای شیعه بعدها کردن همین بوده که ثابت بکنن که نخیر اینها متواتر هست. مثلا کتاب الغدیر دیگه در تجرید بیش از این ذکر نشده، مثلا همینجور به طور کلی، یعنی همینجور ارسال و سلم گرفته شده. شاعر هم میگه نخیر ما قبول نداریم که این متواتر بشه، خبر واحده، بعضی ها نقل کردن همه نقل نکردن. کتاب های نظیر عبقات و کتاب های نظیر الغدیر که اینا هر کدوم یک کتاب دیگه، ما نمیتونیم این کتاب ها را به تفصیل بیاییم نقل بکنیم، هر کس بخواد باید به خود اون کتاب ها مراجعه کنه. اینها کوشششون در این است که ثابت بکنن نخیر این احادیث متواتر است. مثلا الان یادم رفته است که یعنی در عبقات الغدیر طبقه به طبقه، مخصوصا الغدیر این کار بکردن، طبقه به طبقه از قرن اول تا قرن چهاردهم که قرن خود ما هست ناقلان حدیث غدیر نقل کرد. اولا گفته از زمان پیغمبر صحابه پیغمبر چند نفر نده 60 و چند نفر ظاهرن، 60 و چند نفر را از طبقه صحابه پیغمبر می آورن، البته از کتب اهل تسنن که فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی اینها همه نمیدن، در طبقه بعد از اونها گونه را تابعین میگن، باز اینها و اینها و اینها و اینها و اینها و اینها باز از اونها نمیدن کردن که اینها مرمود با قرن اول تقرده میشن، باز در قرن دوم همینطور طبقه به طبقه نقل کردن. و مخصوصا که کاری که در الغدیر صورت گرفته این است که از جنبه ادبی قضیه استفاده کرده، این خیلی چیزی خوبی است، یک کار خوبی است. ابقات اینها بیشتر به جنبه حدیثی و نقل حدیثی تمسک کردن، فلانی در طبقه بعد در قرن دوم چنین نقل کرد، در قرن سوم کیا، در قرن چهارم کیا. در الغدیر از جنبه ادبی هم استفاده کرده، چون هر مطلبی که در میان مردم در هر عصری وجود داشته باشد شعرا این را منعکس میکنن. شعرا منعکس کننده اون چیزی هستن که در زمان خودشون هست. میگه آقا اگه مسئله غزیری مسئله ای بود که مطمئن به خودش ها در قرن چهارم رو وجود آمده بود، دیگه در قرن اول این همه شعر در قرن شعرا نگفته بودن، در قرن دوم این همه شعر شعرا در بارش نگفته بودن، در قرن سوم این همه شعر در بارش شعرا نگفته بودن. در هر قرنی ما میبینیم مسئله غدیر جز ادبیات اون قرن است. با چطور میتونیم بایی رای کار بکنیم؟ به این روش خوبی است از نظر تاریخی. ما خیلی وقتا یه چیزایی را مثلا اگر بخوایم بگیم که آقا فلان موضوع چنین بوده یا چنین نبوده، میریم به سراغ ادبا مثلا، بعد میریم همه ادبای در هر قرنی این رو در اشعار خودشون منعکس کردن، معلوم میشه این یه فکر موجودی بوده در زمان اونها غیر از این مثلا. بعد این دیگه چی کرد؟ یا ابقات مثلا گاهی وقتا داره یه حدیث یه کتاب نوشته که در این یک کتاب همینجور گفته فلانی نقل کرده، با فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، این که راویان اینجا کی هستن، این راوی آیا درسته یا درست، فلان کس گفته درسته، فلان کس گفته درسته، فلان کس درست، باز اون راوی دیگه فلان کس گفته درست، فلان کس گفته درست. یک شاخه درخت با شجری درست کرده که از آدم حیرت میکنه از این همه تتبعی که این مرد داشته. یکی دیگر جمله ایست که باز از پیغمبر نقل کردن که فرمود انت الخلیفه تو بعد و غیره ما و غیر از اینها. متاسفانه من این برای دومین بار یادداشته جلسه پزشکان رو گم کردم باز، یعنی اون چه که راجع به قرائت قرآن بود، مسئله قرآن بود در چند هفته صحبت کردیم و راجع به امامت باید داشته یادداشت های دیگری که از سابق راجع به امامت داشتم در دو هفته پیش که از اینجا رفتم از زیر بغلم افتاده و پیداش نکردم. در اونجا یادداشت کرده بودم ولی الان یادم نیست. اجمالا کتاباش میدونم ولی خصوصیاتش یادم نیست. در سیره ابن هشام، سیره ابن هشام کتابی است که در قرن دوم نوشته شده. خود ابن هشام ظاهرا در قرن سومه ولی اصل سیره مال ابن اسحاق است. ابن اسحاق در اوایل قرن دوم بوده، بعد ابن هشام آمده کتاب او را آنچه تلخیص و تحلیل کرد. از کتبی است که مورد اعتماد اهل تسننه است. در اونجا دو قضیه نقل میکنه که اینجا این کتاب نقل نکرده ولی چون مضمون همین مضمون رو نقل میکنه. یکی این است که در داستان یوم الانذار که در اوایل بعثت پیغمبر اکرم بود که آیه آمد و انذر عشیرتک الاقربین خویشاوندان نزدیکت را انذار کن به اعلام خطر بکن، سال دوم سوم بعثت هم به نظر مرشان سال اول باشد، به نظر سال دوم سوم حالا یقین دارم همون سال اول بعثت که هنوز پیغمبر اکرم اعلام دعوت عمومی به اون معنا نکرده بودن. این شیعه که نقل کردن که سر جای خود سنی هم نقل کردن. علی علیه السلام میدونیم بچه ای بود در خانه پیغمبر، علی از کودکی در خانه پیغمبر بود، کنن یه داستانی در آن. به علی فرمود که یک غذای ترتیب بده و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را دعوت کن بیان اینجا. علی هم به دستور پیغمبر مثل آبگوش مانندی قضای عبدیش درست کرد برای اینها و اینها آمدن و یه شیر هم تهیه کرد که از روی این قضا خوردن و پیغمبر اکرم اینها را اعلام دعوت کرد و فرمود به این که من پیغمبر خدا هستم و من مبعوثم از جانب خدا، من مأمورم اول شما را دعوت بکنم و اگر سخن مرا بپذیرید سعادت دنیا و آخرت پیدا میکنم. ابو لحب که عموی پیغمبر بود تا این جمله رو شنید عصبانی شد، ناراحت شد، گفت تو ما رو دعوت کردی برای یه همچه مزخرفی بیاری ما بگی و جا رو جلسه رو از این جلسه رو به هم بزن، هیچ جلسه به هم بزن. برای بار دوم پیغمبر اکرم باز به علی دستور داد، خود امیرالمومنین که راوی هم حضرت در روایت شیعه که ایشان راوی هستن فرمود که اینا چه در حدود 40 نفر بودن، یا یکی کم یا یکی زیاد، به همین صورت تردید هم هست، یا یکی کم یا یکی زیاد. دفعه دوم پیغمبر اکرم اینها رو دعوت کرد و بعد فرمود که هر کسی از شما که دعوت من رو بپذیرد، او وسیع و وزیر و جانشین من خواهد بود، هر کسی که اول بپذیرد. و در اون جلسه غیر از علی احدی جواب مثبت نداد و هر چند بار که پیغمبر اعلام کرد علی پاشد. بعد پیغمبر فرمود که تو وسیع من و وزیر من و خلیفه من بعد از من تو خواهی بود. این یکی که این در سیره ابن هشام. یکی دیگه که در سیره ابن هشام از این بالاتر است و اون این است که در زمان که هنوز حضرت رسول در مکه بودند و از طرف قریش مانع بودند که ایشان تبلیغ بکنند و اون وضع سخت و دشواری که بود، ماهای حرام پیش می آمد، ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. این ماه که ماه حرام بود، ماه آزاد بود، ما آزاد بودیم، یعنی جنگ ها همه تعطیل بود، دشمن ها از یک دیگر انتقام نمی گرفتن و رفت آمد ها در میانشون معمول بود. در بازار و اوقات جمع می شدن، حتی یک کسی اون قاتل پدرش پیدا می کرد که دائما دنبالش بود، ولی به احترام ماه حرام و تعرضش نمی شد. قریش هم روی همین حساب در ماه های حرام مزاحم پیغمبر اکرم نمی شدن، یا لااقل زیاد نمی شدن، یعنی مزاحمت بدنی ها، زدن و کتک زدن اینجور حرفا، ولی مزاحمت تبلیغاتی می کرد. پیغمبر اکرم در این مدت همیشه از فرصت استفاده می کرد و مردم که جمع می شدن در بازار و اوقات در همین عرفات، پیغمبر اکرم می رفت، چون نام حج بود دیگه در قدیم، منتاش به سبک مخصوصی بود که اونا خودشون داشتن. پیغمبر اکرم میرفت و میگشت در میان این قبائل و مردم دعوت میکرد و همونجا میبشن ابو لحب پشتر پیغمبر سایه حرکت میکرد، حتی میگه دروغ میگه، دروغ میگه، دروغ میگه، حتی میگه دروغ میگه، درخش میشن کنون، درخش میشن کنون. یه قبیله که همه یادم نیست در میان یکی از این قبائل رفت، یه رئیسی داره این قبیله، خیلی آدم با فراستی بود، یه مقدار رو پیغمبر صحبت کرد، به قومش گفت که این اگر از من می بود لأکل تو به لعرب، یعنی این گفت اینقدر من به این استعداد می بینم، این اگر از مایی بود به وسیله ای من عرب می خوردم. آمد به پیغمبر اکرم گفت که من حاضرم با قوم خودم که به تو ایمان بیاریم، ولی به شرط این که تو هم به ما یه قولی بدی. چی؟ گفت ما هیچ دیگه از تو نمیخوریم، فقط تو بعد از خودت از ما یه نفر تعیین بکن. فرمود این با من نیست، با خداست. این که کی بعد از من باشد با من نیست، با خداست. ببینید این چیزیست که در کتب تاریخ اهل سنت آمده که پیغمبر اکرم در جواب اون قبیله‌ای که گفتن ما حاضریم، ایمان اون هم ایمان واقعی نبود دیگه، تقریبا چی بود؟ ما حاضریم، ولی به شرط این که کسی بعد از ما تو من رو تعیین کنه، یا کسی از ما یادم نیست. ولی این جمله پیغمبر فرمود این دیگه با من نیست، با خداست. یکی دیگر از ادله ای که شیعه ذکر کرده هم عرض می کنم که چیز هست، آیه انما ولیکم الله، احادیث اول بکنیم بعد آیات را آیه را اشاره می کردید. یکی این حدیث قدیم جبل حدیث لغدیر المتواتر بیانه، حدیث قدیری که متواتر است. متواتر اصطلاحی در علم حدیث دیگه میگن خبر واحد و خبر متواتر. خبر واحد مقصود نیست که ناقل یه نفر باشه، فقط اصطلاح این مقصود از خبر واحد یعنی خبر نقل در حدی که مفید یقین نباشد. این میگن خبر وارد. حالا میخواد نقل یه نفر باشه، میخواد 5 نفر باشن، میخواد 10 نفر باشن، ولی اگر در حدی باشه که مفید یقین نباشد، مثلا یه وقت یک کسی میاد نقل میکنه که میگه من از رادیو شنیدم فلان خبر، رادیو چنین چیزی گفت، خب شما گمان پیدا میکنید که این حرف راست باشه، اما هنوز منتظرید که ببینید کسان دیگه بشه. از یه نفر دیگر میشنوید، خیلی میشنوه تو ذهن تو، تا 3 نفر 4 نفر بعد میدنه اون یکی هم گفت، اون یکی هم گفت، اون یکی هم گفت، بعد میدید که آقا یه افراد زیادی نمیتونید احتمال بدید که همه اینا دروغ خواستن بزن، همه اینا حتی باید در حدی باشه که تبانی بر دروغ هم درش درست نباشه، چون تبانی هم در یه حدی ممکنه افراد بشر تبانی بکنن، ولی از اون حد بیشتر باشه تبانی امکان نداره. تواتر یعنی فوق تبانی باشه. مثلا در همین قضیه که گفتم ممکنه 10 نفر با هم دیگه تبانی بکنن، بیان دیگه از رادیو شنیدیم، 20 نفر تبانی بکنن، 100 نفر تبانی بکنن، تا 200 نفر ممکنه تبانی بکنن، ولی گاهی وقتا قضیه به حدی میرسه که همین نمیشه احتمال داد که تبانی باشه. یه وقت شما مثلا به هر راجب یه خبر پا میشید میرید در جنوب تهران، میبینید میگن که اون کسی که وارد میشید به شما کاری دارید میگه که از رادیو همین چیزی گفته، بعد میرید شرق تهران میبینید یه کسی اونم نقل میکنه، غرب تهران میرید یه افراد دیگری، نمیتونید احتمال بدید اینا همه با هم دیگر تبانی کردن. اینو میگن تواتر. شیعه مدعیست که نقل خبر قدیر در حدی است که ما احتمال تبانی هم بهش نمیتونیم بدیم، که بگیم مثلا 10 نفر 20 نفر 30 نفر 40 نفر از صحابه پیغمبر تبانی کردن در یک دروغ، چون وضع اون صحابه پیغمبر یک وضعی است مجموعه که احتمالی و مثلا اینا کسانی هستن که بسیارشون دشمنان علی هم بودن، یا دشمن اگر نبودن از طرفدار هم شمرده نشدن. اگر مثلا ناجم فقط از چیف سلمان ابوذر و مقدار بود، همونه که دوره علی میچرخیدن، خب آدم میگو باقا اینا یه علاقه مفرطی به علی داشتن، تبانی کردن یه همچرخ میده چیزی، ما بینیم این دار کسان نقل کردن که علاقه یه به علی نشون ندادن. خب دیگه پیش از این ما راجع به حدیث قدیر از نظر سند میتونیم بحث کنیم. بحث کردم یک کتاب آدم باید که کتاب القدیر یا کتاب ابقات باید بخونیم. امثال مولا علی و قوشی اینا میگن نخیر این خبر واحد به حد تواتر برامون نرسید. ولی خب شیعیان میگن ناما چه خبر واحده، یعنی بیا این کتاب ها از این کتاب ها یه مطالعه میکنیم و این خبر واحده یا خبر واحده. در حدیث قدیر پیغمبر فرمود الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا قال من کنت مولا فهذا علی مولا، آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟ اشاره به آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، معنیش اینه که پیغمبر چون از جانب خداست بر جان مردم و بر مال مردم و بر همه چیز مردم، از خود مردم اولویت داره. هر کسی اختیار مال خودش داره، هر کسی اختیار جان خودش داره، هر کسی اختیار همه چیز خودش داره، اما پیغمبر در همین اختیار داری ها از خود صاحب اختیار ها صاحب اختیار داره. معنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسه اینه. البته پیغمبر این وقت کاری و علیاذ بالله به خاطر نفع خودش که نمی کنه، پیغمبر از باب این که نماینده جامعه اسلامی است از طرف خدا، انسان اختیار مال خودش رو داره برای خودش، پیغمبر این اختیار رو بیشتر داره برای جامعه اسلام. هر کسی اختیار جان خودش رو داره برای خودش، پیغمبر این اختیار رو بیشتر داره برای جامعه اسلام. وقتی که این جمله رو پیغمبر میگه، در میگه عرفت اولا بکن من عفظ کن، میگن چرا؟ پشت سرش میگه من کنت مولا فهذا علی مولا. این معلومه میخواد همان اولویت خودش را بر نفوس برای علی تثبیت بکنه. این هم عرض کنم که حدیث قدیس. حدیث دیگری که این را هم اشاره بکنیم و دیگه وقت من تقریبا درشم دنبالش هست در این هست اللهم وال من والا و آدم معلومه که اللهم وال من والا و آدم دنبال همین هست دیگه، یعنی هر کسی که چنین درایتی رو بپذیره این هست دنبالش. چون من میخوام به طور مختصر رد بشم. یکی دیگه باز از احادیثی که ایشان میفرماید متواتره و مولا علی قوشچی میگه نخیر اینم خبر واحد است، منکر اصلش نیست، میگه خبر واحد است. و باز اشخاص نظیر میر حامد حسین در عبقا و آقای امینی در الغدیر، محسن عبقا چون الغدیر به سایر احادیث خیلی نپرداخته ولی مخصوصا چیز ارز کنم که میر حامد حسین یک کتاب رو بیش اختصاص داده، حدیث به نام حدیث منزله. شنیدی دیرم پیغمبر اکرم درباره علی فرمود انت منی به منزلت هارون موسی، نسبت تو به من همون نسبتی است که هارون به موسی داشت، الا انه لا نبی بعدی، به استثناء نبوت، به استثناء نبوت. این را پیغمبر اکرم در وقتی که به غزوه تبوک می رفتند فرمود. غزوه تبوک جنگی است که جنگ نشد، لشکرکشی بود در واقع، نه جنگ. بعد از قضیه موته بود که جنگی بود میان اعراب، اولین جنگ و آخرین جنگی بود در زمان پیغمبر میان اعراب و رومی ها که در شمال مدینه رخ داد. رومی ها در سوریه که دستشنده خود مرکز امپراتوری روم شرقی که همین اسلامبول بود، قسطنطینیه بود و سوریه هم تحت حمایه اونها بود، اینها آمادگی پیدا میکردن، خودشون داشتن آماده میکردن که یک حمله به طرف مدینه بکنن. پیغمبر اکرم مصلحت چنین دید که یه لشکرکشی تا مرز روم بکنن، لشکرکشی هم کرد. ما در سال گذشته به خیبر رفتیم و هیچ نمیدونستیم این بین مدینه تا خیبر و بین مدینه تا تبوک اینقدر فاصله است و بعد تو اون راه ها تعجب کردیم واقعا که اصلا این چه قدرتی بوده با وسایل اون دود و چه همتی بوده. صد فرسخ از مدینه تا چی؟ تا تبوک، درست صد فرسخ 600 کیلومتر. حالا در این جاده های شوسته 600 کیلومتره. من نمیدونم در اون جاده هایی که اینها هست و جاده هم مستقیم هم هست و رفتم، و اما این که در اون جاده های قدیم شاید بیشتر هم بوده، او رو من نمیدونم. تا خیبر 60 فرسخ راه هست. پیغمبر اکرم یه لشکرکشی کرد تا اونجا که به قول سیاسی میخواست قدرت خودش نشون بده که ما آماده هست. رفت و تا مرز روم و بعدم برگشتم داد. علی رو در این سفر با خودش نبود. خب البته علمای شیعه میگن به این دلیل بود که پیغمبر میدونست که در اینجا جنگی رخ نمیده، علی رو گذاشت در مدینه به عنوان جانشین خودش. علی علیه السلام دلتنگ شد از این که مون در مدینه، عرض کرد یا رسول الله آخر شما من رو اینجا میگذارید با این با در جزء در ردیف زنها و بچه ها و اینها، من رو نیبرید با خودتون. فرمود که اوما تروا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، یا انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. خواست بگه من تو را به عنوان جانشین خودم گذاشتم، من که تو را که نگذاشتم که ویل گرده باشم همینجا تو مدینه را رفته باشم. اون وقت انقل می به من درست هارون به موسی، هر نسبتی که هارون به موسی داشت تو با من داری،
جز نبوت به استثنای نبوت الا انه لا نبی. خب ما وقتی که به قرآن مراجعه می کنیم ببینیم که پیغمبر که اشاره می کنه تا همون نسبت رو داری، در قرآن چه نسبتی میان هارون و موسی هست؟ ما ببینیم در یه جا در اول خواب قرآن اینجا نقل می کنه که موسی از خدا چنین خواست: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب تا اینجاش محل شاهد ما نیست. و اجعلنی وزیرا من اهلی، برای من وزیر. وزیر از این کمک، لغت وزیر کمک است. این اصطلاح معروف هم که بعد پیدا شده به اعتبار این که وزیر معاون پادشاه بوده، کلمه وزیر بعد آمده. و اجعلنی وزیرا من اهلی، و کمک هم بگم به اعتبار اینه که کسی که بار رو دوش میگیرن، وزر یعنی سنگینی، وزیر یعنی کسی که مقداری از این سنگینی را متحمل میشود. وزعلی وزیرن من اهلی، برای من کمکی و همراهی از خاندان من تعیین کن. خودشون وقت از خدا مقدور برش معیین کنه، ولی پیشنهادم میده، پیشنهاد هم میده، ولی از خدا رو خواهد تعیین. خدا رو خواهد اینه مثل پیشنهاد خدا اینه قبول بکن، اینه تعیین کن. وجعلنی وزیرا من اهلی، هارون اخی، برادرم هارون. اشدد بهی عذری، پشت من رو با اون محکم کن. و اشرکه فی امری، مرا در این او را در این کار با من شریک گردان. که این تبدحه که کثیرم و نذکره که کثیرم، تا بیشتر تو را تصویر بگویی، بیشتر تو را یاد کنیم، یعنی بیشتر دینتون را باشه. خب پس اینجا هارون چنین نسبتی داره با موسی: وزیرم من اهلی، اشدد بهی عذری، اشرک فی امری. یه جور یه جور دیگر در قرآن ما می‌بینیم که بعد از این جریانه اینجور می‌فرماید که موسا با هارون گفت: یا هارون نخلفنی فی قومی، هارون جانشین من باش در میان قوم. پس پیغمبر وقتی میگه انت منی به منزلت هارون من موسا، میخواد بگه همون نسبتی که همه میدونن از قرآن که موس هارون به موسا داشت، وزیرش بود، شریک در کارش بود، پشتش به اون محکم بود، همون کسی که جانشین او در قوم او بود. به استثناء، وقتی میگه به استثناء نبوت، معلوم میشه تمامش اون رو داره. اگه الا انه لا نبی بعدی میبود، میگفت خب در یه امر از امور. اگر او الا نبی بود، میگفتیم پیغمبر اینجا نظرش به یه مسئله، به یه شباهت به خصوصی. اما وقتی استثناء میکند نبوت را، کنده او میخواد بگه در جمیع شعونی که در جمیع شؤون، البته شؤون اجتماعی دیگه، نمیخواد بگه شؤون طبیعی که اون برادر طبیعیش بود، تان برادر طبیعی من، در جمیع شؤون الهی که از ناحیه خدا وارو نسبت به موسی داشت، تو نسبت به منزل. اینم میگن حدیث منزل. جوابی که آقایون میدن همین رو میگن که بله اگه چنین حدیثی متواتر باشه ما قبول داریم، ولی متواتر نیست، واحد است. ولی علمای عرض کرده نبی امیر حامد حسین در کتابشون ثابت میکنن که نخیر، این حدیث هم متواتر است. خب این هم حدیثی چیز. حالا بعد احادیث دیگری هم در این زمینه ها هست که اونها دیگه حالا این روز دیگه نمیرسید. و صلی الله علیه و سلم.